درود بر شما جناب افتخاری، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما سرکار خانم افانی گرامی و درود بر شنوندگان عزیز شما.
جناب افتخاری لطفاً در مورد این شرایط فعلی و مسئله بورس در ایران برای ما یه مقدار توضیح بدید که موضوع چیه که رژیم از دیگران خواسته برن وارد بورس بشن و خیلی هم تشویق شدن که برن به بورس پناه بیارن. لطفاً بر ما توضیح بدید که داستان به چه صورت خواهد بود.
ببینید جمهوری اسلامی ایران دوستان عزیز با یک کسر بودجه عجیب و غریب، صحبت از 75% کسر بودجه است روبروز. این کسر بودجه رو دوستان عزیز باید به نحوی جبران بکنه. چرا مجبور این کارو بکنه؟ ببینید بودجه یک کشور درست مثل جنابالی که کار میکنید و ماهیانه یک حقوقی دریافت میکنید، روی اون حساب میکنید و بر اساس اون هزینهاتون رو تنظیم میکنید. بنابراین فرض بفرمایید سالی ماهی 5 میلیون تومان حقوق میگیرید و میدونید که از این 5 میلیون تومان چقدرش رو بابت احیانا منزل باید بپردازید، چقدرش خورد و خوراک کنید، چقدرش رو نمیدونم پوشاک کنید، اگه چیزی هم موند به تفریحات و اینترتینمنت بپردازید. به هر حال یک برنامه‌ای برای خودتون دارید. اگر اومدن به شما گفتن که دوست عزیز از این به بعد به جای ماهی 5 میلیون تومان به شما ماهی 1.5 میلیون تومان میدن، خب چه خواهید کرد دوست عزیز؟ باید برید اون 3.5 میلیون تومان رو جور کنید. حالا ممکنه بگید که با همسرتون صحبت کنید که خانم باید هزینه ها رو کم کنیم. هر چه قدم بزنید دیگه نمیتونید هزینهاتون رو به 1.5 میلیون تومان برسونید. مجبور مثلا فرض کنید خیلی هم همه چی رو زدید و گفتید گوشت نخوریم، نمیدونم بیرون نریم، مسافرت نریم، پیاده راه بریم، از اینجور کارا کردید میشه 3 میلیون تومان. باز کم دارید دیگه، یعنی 2.5 میلیون کم دارید چون درآمدتون شده 1.5 میلیون. اون 1.5 میلیون رو دوستان خیلی عذر میخوام یا باید بدزدید یا باید رشوه بگیرید یا یه کاری باید بکنید دیگه. امروز جمهوری اسلامی بر اون وضعه، یعنی که امروز جمهوری اسلامی متوجه شده که آقا من برای فقط دادن حقوق ها و اداره دولت، داریم راجع به دولت صحبت میکنیم نه راجع به مردم، مردم و هزینه های جاری و هزینه های عمرانی رو بذارید کنار، هزینه های جاری دولت، یعنی این که پول داشته باشه حقوق معلم ها رو بده، پول داشته باشه حقوق پاسدار ها رو بده، پول داشته باشه حقوق اطلاعاتی ها رو بده، پول داشته باشه به فلان وزارتخونه کمک بده. این بودجه رو امروز نداره. بنابراین درست مثل همون مثالی که زدیم باید از یه جا بدزده. اولین کاری که میکنه اینه میره وام بگیره، خب وام بهش نمیدن، التماس میکنه، خواهش میکنه، تمنا میکنه. چون وضعیت خود رژیم خیلی روشن و ثابت نیست و تقریبا هرچی که قابل فروش بوده رو فروخته از آبهای ایران و از خاکهای ایران و از هر چیز ایران، نتیجتا امروز به یه فکر دیگه میفته. آقا چجوری جیب مردم رو خالی کنی؟ جیب مردم رو چجوری خالی کنیم؟ این است. یکیش این استش که بگه آقا من اوراق قرضه صادر میکنم و مثلا بهره فلان درصد میدم، مردم بیاین از من اوراق قرضه بخره. هیچ کس نمیخره. و اشکالش هم این استش که به هر حال اون هنوز یک نوع بدهیه. یکی از بهترین کارهایی که به عقل آخوند رسیده این استش که آقا اصلا چرا ما قرض بگیریم جیبشون رو خالی میکنیم؟ چجوری جیبشون رو خالی میکنیم؟ بورس رو چجوری چی کارش میکنیم؟ بورس رو خودمون شروع میکنیم به خریدن سهام، با سهام شرکت های متعلق به خودمون و وابسته به دولت یا وابسته به آزاده ها رو با ارقام بالا میخریم هرچی ما اینا رو میخریم و میره بالا و بابتش هم به اصطلاح تبلیغ بکنیم، مردمی که بدبخت الان هیچ درآمدی نداره به فکر میفته که آقا مثل این که اونجا خوب داره سود میکنه ها، منم برم بخرم. و به این ترتیب عده زیادی از مردم درمانده رو که درآمدی ندارن و وضعشون خرابه و تو خونهشون نشستن به این سمت سود جلب میکنن. سیستم کار چیه؟ بذارید من فقط مثال میزنم، نه اینکه این دقیق باشه، مثال میزنم. مثلا به یکی از شرکت‌های متعلق به بانک صادرات، فرض بفرمایید شرکت نمیدونم جعفر آبادی، مثلا به شرکت جعفر آبادی مأموریت میدن که آقا برو سهام مثلا فلان پتروشیمی رو که الان هر سهمی باز عدد مثالی است 1000 تومنه بخر 2000 تومن. بسیار خوب، عملا هم هیچ پولی رد و بدل نمیشه، فقط مثلا شرکت جعفر آبادی آمده سهام پتروشیمی رو مثلا 100 میلیون 10 میلیون 100 هرچی به مبلغ 2000 تومان خریده. بلافاصله چند روز بعد شرکت وابسته به بانک صادرات با نام اصغر آبادی این بار میره از جعفر آبادی سهام 2000 تومانیشو 3500 تومان میخره. این فعل انفعال در شاخص‌ها و نمودارهای بورس ایران چی نشون میده؟ که آقا این عجب رقم داره میره بالا. و برای اینکه داغ‌تر بشه شرکت سوم از بانک ملی با نام محمد آبادی این دفعه وارد میشه و سهم 3500 تومانی از اصغر آبادی رو به مبلغ 5500 تومان میخره. خب منی که ناظر بیرونی ام خبر ندارم و اصلا این درس، این صحبتی که امروز ما کردیم راجع به شاخص ها و بررسی وضعیت اقتصادی کشور رو یا نمیدونم یا نشنیدم یا یادم رفته و الان وضع مالیم خرابه، میگم آقا عجب داستان باحالی شده اینجا. ببین سهم 1000 تومانی شده 5500 تومان، خب بریم ما چند تا بخریم چه اشکالی داره؟ میگن خوب داره میره بالا، دولت هم که میگه اصلا من حمایت میکنم. شما متوجه میشید که داستان چی هستش دوستان عزیز؟ این مکانیزم رو البته من ساده کردم برای شما، ولی دقیقا داره این اجرا میشه. و وگرنه شما به عنوان یک انسانی که اصلا اقتصاددان هم نیست، انسان معمولی، وقتی یه بیماری رو آوردم پیش شما به شما میخوام معرفی کنم که آقا ایشان قهرمان دو المپیک پارساله، خب اما شما پزشک باشید و بگید که خب خیلی جالبه، خیلی جالبه، تو قیافش خیلی نمیخوره، آن یه ذره همچین لاغر مردنی میاد، اجازه میدید من یه تست بکنم؟ و تست میکنید و میبینید که تب داره بالا، چربی خون داره بالا، عرض کنم خدمتون که فشار خونش اصلا داره میزان حراره رو میتره کنه. با این وضعیت اون وقت شما قبول میکنید که ایشون قهرمان دو المپیکه و رو شرط بندی میکنید که دفعه دیگه هم قهرمان میشه، یا میگید آقا برو پی کارت حق بازی نکن؟ ما با چنین وضعی در بورس ایران روبرو هستیم. بنابراین دوستان عزیز این یک کلک و حقه جدید آخوندیست برای بالا کشیدن اون تهمانده پسندازهای ملت بدبخت و درمانده، به زودی این حبابی رو که خودشون ایجاد کردن خواهند ترکون. امیدوارم روشن شده باشه.
جناب افتخاری، در توضیحاتی که شما در مورد شرایط اقتصادی ایران، شرایط بسیار ناگوار و بیمارگونه اقتصاد ایران دادید، چند سوال برای من پیش اومد. در مورد تحریم ها خواستم که نظرتون رو بپرسم و بدونم که آیا این تحریم ها موجب استگفلیشن یا همون رکود و تورم اقتصادی در ایران شده، یا اینکه مدیریت فاسد و نالایق این مسئله رو ایجاد کرده؟
سوالات بسیار خوبی است. مسئله رکود تورمی رو ما الان حدوداً نزدیک به 10 سال در کشورمون شاهد هستیم. حتی بعضی ها نظرشون هستش که 3-4 سال قبلش هم اینطور بوده، ولی من با اطمینان میتونم بگم که در جمهوری اسلامی از سال 1189 ما شاهد رکود تورمی هستیم که قطعاً بی‌لیاقتی مسئولین جمهوری اسلامی و بعد این تز که ما تولید لازم نداریم بریم دنبال واردات، که البته دلیلش روش دلالی سپاه و آخوند هست، مطمئنن گام اول رو این بی‌لیاقتی برداشته و البته در کنارش موضوع تحریم ها میتونه کمک بسیار موثری بکنه. رکود تورمی یعنی در این حالی که شما رکود دارید و مردم خرید نمیتونن بکنن، که عمدتا دلیلش بیپولی مردمه، فقر عمومیه، در این حال نمیتوانید جلوی افزایش قیمت ها رو بگیرید. کما که میدونید دلار از سال 1386 از 1000 تومان به امروز در خدمت شما هستیم رسیده به 18,000 تومان. بنابراین میتونید حس بزنید که قیمت تمام شده کالا در ایران چقدر بالاست، چون عمده اینا یا مواد اولیه‌اش یا ماشینالاتش یا قطعات یدکیش از خارج از کشور میاد و دلار بابتش پرداخت میشه. نتیجتا هم قیمت ها میره بالا، هم مردم نمیتونن بخرن، توان خرید رو ندارن. برای این وسط چه اتفاقی میفته؟ تولید کننده از دور خارج میشه و سپاه و دلالای سپاه میرن از چین کالای آشغال با قیمت ارزونتر وارد میکنن و به این ترتیب اونا جیباشون رو پر میکنن. مردم هم با یه کیفیت بسیار نازلی جنس آشغال به دستشون میرسه، شاید اونو بتونن بخرن که اونم به زودی امکانش نخواهد بود. بنابراین هر دوست و البته مسئله تحریم ها کمک میکنه به این مسئله.
و سوال دیگه ای که از شما دارم، شما در صحبتاتون اشاره کردید به اینکه امریکا به دنبال تغییرات اساسی در سیستم قضایی ایران هست. لطف کنید بفرمایید که چه تغییرات اساسی رو به دنبالش هست امریکا و این تغییرات چگونه خواهد بود و برای چی امریکا به دنبال تغییرات اساسی در سیستم قضایی ایران هست؟ چه منافعی برای امریکا خواهد داشت؟
فرمودید که چرا آمریکا به دنبال تغییرات اساسی در سیستم قضایی ایرانه. ببینید این نکته رو یادتون باشه، آمریکا میخواد در ایران بتواند سرمایه گذاری کند. در بخش های مختلفی در ایران ما امکان سرمایه گذاری داریم، بخش نفت و گاز حتما همینطوره، در بخش های دیگر اتومبیل و حتی خدمات اینها میخوان در ایران یک مارکت 80 میلیونی رو در اختیار بگیرن، یک مارکتی که سالیانه حدود 50 تا 100 میلیارد دلار خرید میکنه. بنابراین برای آمریکایی‌ها لازم هست که مطمئن باشن قوانین ایران به نحوی باشه که یه شبه یه آخوند پیدا نشه دستور مصادره اموال آمریکایی‌ها رو بتونه صادر بکنه و بگه طبق قوانین ما اینا رو بالا کشیدیم، حالا برید تو دادگاه بین‌المللی شکایت کنید. بنابراین میخوان که مطمئنا قوانین ایران قوانینی باشه که با قوانین جهان تنظیم و هماهنگ شده باشه. این یعنی این که به هم ریختن سیستم قضایی که الان بر اساس قوانین شرعی است و هیچ ارتباط و هماهنگی با قوانین حقوق بین الملل نداره. کما که شما دیدید یا آخوندا میگن آقا حقوق انسانی که شما میگید یا نمیدونم حقوق اولیه بشر، اون با حقوق بشر در اسلام خیلی فرق میکنه و چون ما حکومت اسلامی هستیم ما اون رو قبول داریم، ما اونی که شما میگید رو قبول نداریم. دنیا هم تا امروز با جمهوری اسلامی مثل یه بچه لوس و نورور و بچه پر رو رفتار کرده که هر غلطی خواسته کرده و اینا به روش خندیدن. برای اولین باره که به نظر میرسه جهان متوجه شده که داره این داستان از دستشون خارج میشه و بنابراین دارن به جمهوری اسلامی فشار میارن. به این دلیل عرض کردم که آمریکایی‌ها بتونن در ایران معامله بکنن، سرمایه گذاری کنن، کار بکنن و قوانین ایران باید هماهنگ با قوانین حقوق بین‌الملل باشه که نتونن اینا اینجا یهو اموال اینا رو، اموال آمریکایی‌ها رو بالا بکشن و بعدم بگن طبق قوانین کشور خودمون عمل کردیم. وقت دست دادگاه بین‌المللی بسته میشه، میگن شمای آمریکایی در ایران معامله کردی، مشمول قوانین ایران هستی. از این جهت لازمه که در قوانین حقوقی و شرعی و مالی در جمهوری اسلامی تغییرات اساسی به وجود بیاد.
آیا شاخص فلاکت با خط فقر ارتباط داره؟
حتما دارد، ولی بذارید یه بار تعریف این دوتا رو بکنیم، خودتون ارتباطش رو پیدا میکنید. شاخص فلاکت یک ایندیکیشن، یه شاخص است از جمع جبری تورم و نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میاد. این دوتا رو با هم جمع میکنم میگن آقا شاخص فلاکت ایران مثلا 68. این یعنی اینکه جمع جبری نرخ تورم و نرخ بیکاری ایران 68. این خب عدد بالاییست. اما خط فقر چیز، خط فقر این استش که این به نوعی محاسبه میکنن که یک خانواده مثلا 4 نفره چقدر باید هزینه برای مثلا شهرهای بزرگ، چقدر باید اجاره مسکن بده، چقدر هزینه خورد و خوراک میده که روزی 2000 کالری دریافت بکنه، احیانا برای مدرسه و تعلیم و تربیت چقدر هزینه میشه، احیانا برای تفریحات سالم چقدر هزینه میشه. اینا رو جمع میزنن و به یه عددی میرسن، مثلا میدونم در ایران رسیدن به 5,500,000 تومان. اینو میگن خط فقر. یعنی شما اگر زیر 5,500,000 تومان در یک خانواده 4 نفره درآمد دارید، عملا زیر خط فقر دارید زندگی میکنید و نمیتوانید تمام اون چیزهایی رو که لازم دارید برای یک زندگی سالم، حداقل‌ها رو هم نخواهید داشت. زیر خط فقر مطلق این استش که بحث این که حالا مسکن داری یا سقف داری و این آیا استاندارده، قابل سکونته، نمیدونم یا مرتوبه، بچت مدرسه میره، اینا نیست. این است که این خانواده 4 نفره در روز میتوانن 2000 کالری دریافت کنن که زنده بمونن یا نه. این خط فقر مطلق در حال حاضر جمهوری اسلامی به دروغ میگه 26% مردم ایران زیر خط فقر مطلقن. جمهوری اسلامی میگه 50% مردم زیر خط فقرن. به نظر من این اعداد دروغه و هر کدومش رو مثلا شما 20-30% هم باید اضافه کنید تا به واقعیت برسید. مطمئنن در ایران 80% مردم زیر خط فقر دارن زندگی میکنن و احتمالا 50%شون زیر خط فقر مطلق هستن. نگاهی به فقط تهران نگاه نکنید، شهرستان ها رو نگاه کنید ببینید فقر بیداد میکنه. این دوتا توضیح خط فقر بود و شاخص فلاکت.
خواستم نظرتون رو در مورد بیت کوین برای ما بفرمایید.
بیت کوین ظاهرا یک کارنسی یا ارز دیجیتال هست که میگن استخراج میشه، استخراج هم از طریق استفاده از کامپیوتر برای حل یک سری معادلات بسیار سخته. این ظاهر قضیه است. از من میپرسید بیت کوین چیه؟ بیت کوین یک تله است از طرف سیستم اقتصادی آمریکا، به نظر من تریژری دیپارتمنت یا وزارت امور اقتصاد دارایی آمریکا، برای به آتش کشیدن و نابود کردن بخش عظیمی از دلارهایی که چاپ شده و در جریان در جهان در حال گردش است. برای اینکه اونا رو بسوزونن و دوباره تقاضا ایجاد کنن برای دلار یا میزان عرضه دلار رو کاهش بدن و این یکی از وظایف اداره خزانه داری آمریکاست، یه همچین کلکایی رو سوار میکنن. میدونید دیگه بیت کوین 1 سنت بوده، الان شنیدم 10,000 دلاره. یعنی یک بیت کوین از 1 سنت به 10,000 دلار رسیده. افراد زیادی میرن روی این سرمایه گذاری میکنن، دلارشون رو میدن بیت کوین میگیرن و یهو یه روز چشم وا میکنن ببینن بیت کوین از 10000 دلار به 1 دلار تبدیل شده، بنابراین کلی دلار این وسط هاپولی هاپو میشه. من توصیه میکنم افراد از رفتن به سمت بیت کوین حداقل برای دراز مدت خودداری کنن. حالا یکی امروز میخره فردا میفروشه اون دیگه یه بحث دیگه است، ولی این که پولتون رو تبدیل به بیت کوین کنین من اصلا توصیه نمیکنم. خیلی مراقب این داستان باشید، کمان که یه موقع این بیت کوین 17000 تومان بود، 17000 دلار بود، الان شده 10000 دلار و یه روز هم ممکنه چشم باکنید ببینید شده 1 دلار.
یک سوال هم برای من پیش اومده، آیا وضع اقتصادی امریکا نسبت به چین بهتره یا بدتره؟
فکر نمی کنم شما بتوانید بین پرتقال و مثلا خیار یه ارتباطی برقرار کنید. آمریکا وضعیت اقتصادیش با چین قابل مقایسه نیست، با هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیست. دلایل عمده ای داره که اگر یه برنامه شد من توضیح میدم که چرا آمریکا قدرت اول اقتصادی جهان است و چرا هیچ کشوری رو شما نمیتونید با آلمان مقایسه بکنید، با آمریکا مقایسه بکنید. نه به دلیل اینکه من تعصب خاصی به آمریکا دارم، به هیچ وجه اینطور نیست، یک دلایل خیلی مشخص اقتصادی است که در فرصت این برنامه نیست.
از پاسخ‌ها سپاسگزارم، روز خوبی براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم از توجهتون.